صفحه 93 انعکاس آفتاب بر تخته‌های بارانداز. از ساعت 4 بعد از ظهر یک روز گرم پاییزی کمی گذشته بود. ساندرا کلفت خانه از ظهر تا آن وقت 10-20 بار به کنار پنجره رو به دریاچه آشپزخانه رفته و برگشته بود، بی آنکه لب از لب بردارد. بار آخر که برمیگشت، بند دامنش را با بیخیالی باز کرد. تا آنجا که کمر چاقش اجازه میداد، کشید و تنگ بست. سپس به کنار میز میناکاری برگشت و با لباس پیشخدمتی نونوارش به آرامی روی صندلی روبروی خانم اسنل نشست. خانم اسنل کار شستشو و اتو زدن را تمام کرده بود. مثل همیشه مشغول خوردن چای شد تا بعد قدم زنان جاده را در پیش بگیرد و به ایستگاه اتوبوس برود. خانم اسنل کلاه مشکی خوشنمایی سرش بود که نه فقط در سراسر این تابستان بلکه 3 تابستان گذشته سرش گذاشته بود. در وقتهایی که گرما بیداد می کرد، در روزهایی که یائسگی را پشت سر می گذاشت، در مدتی که پشت 10 میز سرگرم اتو کردن می شد و با 10 جارو برقی رفت و روب می کرد. نشان مخصوص کارخانه کلاهسازی کارنگی هنوز تویش بود. رنگ باخته اما میشد گفت خط بر نداشته بود. ساندرا برای بار 5 یا 6 خطاب به خود و نیز خطاب به خانم اسنل به صدای بلند گفت: فکرش را نمی کنم. عزمم را جزم کردم که فکرش را نکنم. چه کاری است؟ خانم اسنل گفت: حرف حسابی میزنی. من هم بودم فکرش را نمی کردم. راستی که فکرش را نمی کردم. کیف مرا بده عزیزم. روی قفسه یک کیف چرمی بسیار بزرگ بود که تویش نشان مخصوص کارخانه کیف سازی به همان گیرایی نشان مخصوص توی کلاه دیده می شد. ساندرا بی آنکه بلند شود دستش را دراز کرد و آن را برداشت. کیف را از روی میز به خانم اسنل داد. خانم اسنل بازش کرد و یک پاکت سیگار با طعم نعنا و یک لفاف کبریت جیبی باشگاه استورک از تویش بیرون آورد. خانم اسنل سیگاری روشن کرد. سپس فنجان چای را نزدیک دهانش برد اما بیدرنگ توی نعلبکی گذاشت و گفت: اگر زود سرد نشود به اتوبوسم نمیرسم. به ساندرا نگاه کرد که با افسردگی به صف ماهیتابه‌های مسی روی دیوار چشم دوخته بود. خانم اسنل آمرانه گفت: فکرش را نکن. فایده‌اش چیست فکرش را می‌کنی؟ این پسرک یا به مادرش می‌گوید یا نمی‌گوید. همین و بس. پس چه فایده دارد فکرش را می‌کنی؟ ساندرا جواب داد: فکرش را نمی کنم، اما کار دیگری هم از دستم بر نمی آید. آخر آدم داغ می شود وقتی می بیند این پسرک پاورچین پاورچین همه جای خانه را زیر پا می گذارد. آدم صدایش را نمی شنود آخر. یعنی می گویم هیچ کس نمی تواند صدایش را بشنود. همین دیروز که داشتم لوبیا پوست می گرفتم، درست پشت همین میز چیزی نمانده بود دستش را لگد کنم. گرفته بود زیر میز نشسته بود. گفتم که من بودم فکرش را نمی کردم. ساندرا گفت: یعنی می خواهم بگویم آدم هر حرفی که می خواهد دربارش بزند باید سبک و سنگین کند. آدم دیوانه می شود. خانم اسنل گفت: هنوز هم نمی شود خوردش. وحشتناک است. آدم چطور می تواند حرفهایش را کلمه به کلمه سبک و سنگین کند؟ ساندرا که ریزه های خیالی نان را از توی دامنش می تکاند گفت: آدم پاک دیوانه می شود. باور کنید من بیشتر وقتها حال دیوانه ها را پیدا می کنم. سپس با بیزاری گفت: یک بچه 4 ساله. خانم اسنل گفت: بفهمی نفهمی بچه خوشگلیست. به آن چشم های درشت و قهوه‌ایش نگاه کرده ای؟ ساندرا دوباره با بیزاری گفت: دماغش به پدرش رفته. فنجانش را برداشت و خیلی راحت خورد. فنجان را که روی میز گذاشت با نارضایتی گفت: نمی دانم چرا خیال دارند تا آخر اکتبر اینجا بمانند. یعنی می گویم آنها که الان هیچ کدام نزدیک آب نمی روند. نه خانم توی آب می رود، نه آقا توی آب می رود، نه بچه توی آب می رود. هیچ کدام الان پا توی آب نمی گذارند. دیگر حتی سوار آن قایق لجام گسیخته نمی شوند. سر در نمی آورم چرا این پولهای بی زبان را دور می ریزند. نمی دانم تو چطور می توانی چایت را بخوری؟ من که نمی توانم لب بزنم. ساندرا رنجید خاطر به دیوار روبرو خیره شد و گفت: نمیدانی چقدر دلم میخواهد راه بیافتم بروم شهر. هوا و هوس نیست، از این خراب شده بدم میآید. و با دشمنی به خانم اسنل نگاه کرد. برای تو فرقی نمی کند. تو سر تا سر سال اینجا زندگی میکنی. خانه و زندگیت همینجاست. برایت مهم نیست. خانم اسنل که ساعت بالای اجاق برقی را نگاه می کرد گفت: حتی اگر دهانم را بسوزاند باید بخورمش. ساندرا به ناگاه پرسید: اگر به جای من بودی چه کار می کردی؟ یعنی می گویم تو بودی چه کار می کردی؟ راستش را بگو. این سؤالی بود که خانم اسنل آن را مثل پالتو پوست خز دو دستی چسبید. بیدرنگ فنجان چای را پایین گذاشت و گفت: این یک حرفی. اولا من فکرش را نمی کردم. بعدش هم دنبال یک جای دیگر. ساندرا میان حرفش دوید: من فکرش را نمی کنم. این را که می دانم، اما من بودم فقط می رفتم برای خودم. در متحرک باز شد و بوبو تاننبام خانم خانه از اتاق غذاخوری پا به آشپزخانه گذاشت. زنی کوچک اندام، تقریباً بدون باسن و 25 ساله بود. موهای بی حالت، ساده و بی ملاحتش را پشت گوشهای خیلی بزرگش انداخته بود. شلوار جینش تا زانو می رسید. بلوز مشکی بی آستین و یقه برگردان پوشیده بود. جوراب ساق کوتاه و کفش چرمی پهنی به پا داشت. با آنکه اسمش آدم را به خنده می انداخت و با آنکه ظاهرش بی‌ملاحت بود، چهره کوچک، گیرا و به یاد ماندنیش او را زنی جذاب و بی نظیر نشان می داد. یک راست به طرف یخچال رفت و بازش کرد. توی یخچال را که نگاه می کرد، پاهایش را جدا از هم گذاشته بود. دستهایش روی زانوهایش بود و از میان دندانها بی آنکه آهنگ مشخصی را بزند سوت می‌زد و هماهنگ با آن پایین تنش را با لوندی به چپ و راست حرکت می‌داد. ساندرا و خانم اسنل ساکت بودند. خانم اسنل بی آنکه عجله‌ای در رفتارش باشد سیگارش را خاموش کرد. ساندرا از کنار کلاه خانم اسنل چهار چشمی نگاه کرد و گفت: بله خانم. دیگر چیزی از خیارشورها نمانده، میخواهم یک دانه خیارشور برایش ببرم. ساندرا با زیرکی جواب داد: همه را خورد، دیشب پیش از خوابیدن قالش را کند، دو تا دانه بیشتر نمانده بود. خب پس وقتی میروم ایستگاه قطار یک مقدار میخرم. گفتم شاید بشود گولش بزنم، از قایق بیاورمش بیرون. بوبو در یخچال را بست و رفت تا از پنجره رو به دریاچه بیرون را نگاه کند. از کنار پنجره پرسید: چیز دیگری هم می‌خواهیم؟ فقط نان. چکتان را روی میز سرسرا گذاشتم خانم اسنل، ازتان ممنونم. خانم اسنل گفت: دستتان درد نکند. راستی شنیدم لایونل روزها فرار می کند. و بعد خنده کوتاهی کرد. بوبو گفت: آره همینطور است. و دستهایش را آهسته توی جیبهای پشت شلوارش فرو کرد. خانم اسنل خنده کوتاه دیگری کرد و گفت: جای شکرش باقی است که خیلی دور نمی رود. بوبو کنار پنجره طوری ایستاد که پشتش درست به دو زنی نباشد که پشت میز نشسته بودند. گفت: آره. و موهایش را پشت گوشهایش برد و برای آنکه خانم اسنل را در جریان گذاشته باشد افزود: از وقتی دو سالش بود همه‌اش یک راهی را می‌گرفت و می‌رفت. اما هیچ وقت خدا جای دوری نرفته. گمان میکنم دورترین راهی که رفته توی شهر را میگویم مال باشد، توی پارک که دو ردیف ساختمان با خانه من فاصله دارد، و نزدیکترین جایی که رفته جلوی در ساختمان بوده، همانجا پا به پا مالیده تا با پدرش خداحافظی کند. هر دو زن پشت میز خندیدند. ساندرا خیلی دوستانه به خانم اسنل گفت: مال جاییست که نیویورکی ها برای سرسره بازی روی یخ می روند. بچه ها را می گویم. خانم اسنل گفت: اوهوم. بوبو یک پاکت سیگار و یک جعبه کبریت از جیب شلوار جینش بیرون آورد و گفت: 3 سالش بیشتر نبود، همین پارسال بود. سیگاری روشن کرد و همونطور که دو زن با سرزندگی نگاهش می کردند گفت: تماشایی بود، همه ی پلیس ها را خبر کرده بودیم دنبالش می گشتند. خانم اسنل گفت: پیدایش کردند؟ ساندرا با تحقیر گفت: البته که پیدایش کردند، عجب حرفی می زنی. ساعت 11 به شب پیدایش کردند. وسط خدایا ماه فوریه بود انگار. هیچ بچه‌ای توی پارک نبود، البته بجز عاشق و معشوق‌ها و یک مشت آدم‌های بی سر و پا. روی کف جایگاه ارکستر گرفته بود نشسته بود و تیله‌ای را این سر و آن سر شکافی قل می‌داد. از سرما کبود شده بود. حالش هم، خانم اسنل گفت: پناه بر خدا، برای چی این کارا کرده بود؟ یعنی میگویم برای چی از خانه میگذاشت میرفت؟ بوبو حلقه ناقصی دود را به طرف جام پنجره فرستاد و گفت: بعد از ظهر آن روز چند تا از بچه های پارک میآیند پیش او و بدون اینکه از چیزی خبر داشته باشند بهش میگویند بچه بوگندو. دست کم این چیزیست که فکر میکنیم علت فرارش بوده. درست که نمیدانم خانم اسنل، این چیزیست که من دستگیرم شده. خانم اسنل پرسید: از کی تا حالا این کار را میکند؟ یعنی میگویم از کی تا حالا این کار را میکند؟ بابا گفت: راستش از وقتی 2.5 سالش بود میرفت زیر میز رختشویی زیرزمین خانه من قایم میشد، توی اتاق رختشویی. سر اینکه ناامی نمیدانم چی که دوست جانجانیش بود در آمده بود بهش گفته بود یک کرم توی فلاسکش قایم کرده. دست کم این چیزی بود که از حرفهایش دستگیرمان شد. بوبو آه کشید و از کنار پنجره که دور میشد خاکستر درازی بر سر سیگارش به چشم میخورد. به طرف در توریدار رفت و به جای خداحافظی خطاب به دو زن گفت: یک زور دیگر هم میزنم. آنها خندیدند. ساندرا که هنوز میخندید به خانم اسنل گفت: میلدرد، اگر نجنبی به اتوبوس نمیرسی. بوبو در توریدار را پشت سرش بست. زن روی چمن کمابیش شیبدار جلوی خانه‌اش ایستاد. آفتاب مایل و درخشان عصر به پشتش میتابید. در جلوی او به فاصله 200 متری پسرش لایونل روی صندلی عقب قایق پدرش نشسته بود. قایق که به ساحل بسته شده بود و بادبان اصلی و سگوشش را پایین کشیده بودند روی آب شناور بود و امتدادش با لبه بارانداز یک زاویه راست درست می کرد. در فاصله 10-15 متری جلوی آن یک لنگ چوب اسکی روی آب گم شده یا فرسوده واژگون شناور بود، اما روی دریاچه از قایق تفریحی خبری نبود. تنها منظره پشت یک کرجی موتوری دیده میشد که به طرف بارانداز لیچ پیش می رفت. بوبو حس کرد که به سختی می تواند لایونل را پیاپی زیر نظر داشته باشد. آفتاب هر چند آنقدرها گرمی نداشت، چنان درخشان بود که هر تصویری را که نسبتاً در فاصله دوری قرار داشت، پسر یا قایق تفاوتی نمی کرد، مانند چوبی توی آب کج و لرزان نشان می داد. بوبو 1-2 دقیقه که گذشت تصویر را رها کرد. سیگارش را به شیوه ملوانها ریز ریز کرد و سپس به طرف بارانداز راه افتاد. ماه اکتبر بود و انعکاس نور بر تخته‌های کف بارانداز دیگر صورتش را نمی آزرد. قدم زنان که می رفت آهنگ بچه کنتوکی را با صوت از میان دندانهایش می زد. به بارانداز که رسید دو زانو روی لبش نشست. صدای برخورد زانوهایش شنیده شد و نگاهش را به پایین به لایونل دوخت. لایونل که کمتر از یک طول پارو با او فاصله داشت سرش را بالا نکرد. بوبو گفت: آهای رفیق، دزد دریایی، سگ کثیف، من برگشتم. انگار کسی به ناگاه از لایونل که هنوز سرش را بالا نکرده بود خواست که قدرت دریانوردیش را نشان بدهد. سکان آزاد قایق را تا انتها به راست برگرداند، سپس بیدرنگ به طرف چپ برگرداند. چشم از عرشه بر نمی داشت. بوبو گفت: منم دریابان تاننبام با نام خانوادگی گلاس، آمدم بازدید کشتی. در این موقع جوابی به گوش رسید. لایونل گفت: تو دریا سالار نیستی، تو زنی. هر جمله لایونل معمولاً وقفه‌ای داشت، به طوری که کلمه‌هایی که می‌خواست با تأکید به زبان بیاورد به جای اوج گرفتن آهسته ادا می‌شد. بابا نه فقط به صدا گوش داد، بلکه انگار آن را تماشا کرد. کی این را به تو گفته؟ کی گفته من دریا سالار نیستم؟ لایونل جوابی داد که شنیده نشد. بابا گفت: کی؟ بابا. بابا که هنوز دو زانو نشسته بود دست چپش را میان رانهایش برد و روی تخته های بارانداز گذاشت تا تعادلش را حفظ کند. گفت: بابات آدم نازنی نیست، اما باید بگویم که چیزی از دریا و کشتی سرش نمی شود. درست است که من تا وقتی پایم روی بندر است زنم، راست میگویی، اما حرفه واقعی من از اول همین الان و همیشه حرفه بی‌نظیره. لایونل گفت: تو دریا سالار نیستی. چی فرمودید؟ تو دریا سالار نیستی، تو همیشه زنی. مدت کوتاهی سکوت بود. لایونل که اهرم سکان را دو دستی چسبیده بود با تغییر مسیر قایقش این سکوت را پر کرد. شلوارک خاکی رنگ و پیراهن بی آستین تمیز و سفیدی پوشیده بود که روی سینه‌اش تصویر رنگی آقا شترمرغ در حال ویولون زدن دیده می شد. آفتاب پوستش را کاملا قهوه‌ای کرده بود و موهایش که رنگ و حالتش به موهای مادرش رفته بود از آفتاب کمی رنگ باخته بود. بوبو که نگاهش می کرد گفت: خیلی از مردم خیال می کنند من دریا سالار نیستم، برای اینکه بوق و کرنا بر نمی دارم همه را خبر کنم. و تعادلش را که حفظ می کرد از جیب شلوار جینش یک سیگار و کبریت بیرون آورد. من هیچ وقت وسوسه نشدم که مقامم را به رخ مردم بکشم، به خصوص به پسر بچه هایی که وقتی حرف می زنم حاضر نیستند سرشان را بالا کنند مرا ببینند. اگر این کار را بکنم این حرفه بی نظیر را از من می گیرند. و بدون اینکه سیگارش را روشن کند بلند شد و بی دلیل شق و رق ایستاد. با دو انگشت شست و نشان دست دست راستش یک بیزی درست کرد. بیزی را به طرف دهان برد و مثل آنکه بخواهد سازی بادی را بزند صدای شیپور مانند از دهانش درآورد. لایونل بی درنگ سرش را بلند کرد. با اینکه می‌دانست صدا ساختگی است، همه وجودش دچار تکان شد و دهانش باز ماند. بوبو صدا را که ترکیبی از صدای شیپور خاموشی و بیدار باش بود، بدون مکس سه بار تکرار کرد. سپس برای رعایت تشریفات رو به ساحل روبرو سلام نظامی داد. وقتی که پس از این کار دوباره دو زانو روی بارانداز می نشست، در چهرهش پشیمانی زیادی خوانده می شد. گویی به انجام یکی از مراسم دریانوردی دست زده و دچار جذبه شده بود که حضور مردم و پسر بچه ها در آن ممنوع بود. لحظه‌ای به افق کوچک دریاچه خیره شد. سپس مثل اینکه به یادش آمده باشد که کاملا تنها نیست، سرش را پایین انداخت و به لایونل که هنوز دهانش باز بود نگاهی انداخت. این صدای محرمانه شیپوری بود که فقط دریا سالارها اجازه دارند بشنوند. سیگارش را روشن کرد و کبریت را مثل هنرپیشه‌های تئاتر با دودی ممتد و باریک خاموش کرد. اگر کسی بو برده باشد که من به تو اجازه شنیدن این صدا را داده ام، و سرش را تکان داد و دوباره دوربین چشمش را به افق دوخت. باز هم بکن، غیر ممکن است. چرا؟ بوبو شانه‌اش را بالا انداخت. اولا اینجاها تا بخواهی افسر جزء هست. جا به جا شد و چهار زانو نشست. جوراب‌های کوتاهش را بالا کشید و صریح گفت: اما بهت میگویم خیال دارم چه کار کنم. اگر بگویی چرا فرار میکنی، هر چه صدای محرمانه شیپور بلدم برایت میزنم. قبول میکنی؟ لایونل بیدرنگ نگاهش را به عرشه قایق انداخت و گفت: نه. چرا نه؟ برای اینکه. برای اینکه چی؟ لایونل گفت: برای اینکه دلم نمیخواهد. و برای تأکید گفتش اهرام سکان را حرکت داد. بوبو دستش را سایبان طرف راست صورتش کرد و گفت: تو گفتی دیگر فرار نمی کنی. ما حرفهایمان را زدیم. آن وقت تو در آمدی گفتی که دیگر فرار نمی کنی. به من قول دادی. لایونل جوابی داد که بوبو نشنید. بوبو گفت: چی؟ من قولی ندادم. چرا؟ قول دادی. درست و حسابی قول دادی. لایونل گرداندن سکان را از سر گرفت و گفت: اگر راست میگویی و دریا سالاری، پس کو ناوگانت؟ بوبو گفت: ناوگان من. خوب شد که این را پرسیدی. و خودش را به درون قایق لغزاند. لایونل با تحکم گفت: نه یا تو. و بدون اینکه کار را به جیغ و داد بکشاند، با سر زیر انداخته گفت: هیچ کس حق ندارد پایش را اینجا بگذارد. بوبو که دیگر پایش با دماغه قایق تماس پیدا کرده بود گفت: کسی حق ندارد؟ و از روی اطاعت خودش را بالا کشید. روی بارانداز رفت و گفت: هیچ کس حق ندارد؟ باز چهار زانو نشست و گفت: چرا؟ جواب لایونل کامل بود، اما این بار هم چندان بلند گفته نشد. بوبو گفت: چی؟ برای اینکه کسی اجازه ندارد. بوبو که به پسر چشم دوخته بود، یک دقیقه تمام حرفی نزد. دست آخر گفت: از شنیدن این حرف متاسفم. راستش خیلی دلم می‌خواهد بیایم توی قایق تو. دلم خیلی برایت تنگ شده. جایت همیشه پیش من خالی است. از صبح تا حالا توی خانه تنها بودم و کسی نبود باهاش حرف بزنم. لایونل اهرام سکان را حرکت نداد. سرگرم وارسی رگه‌ای شد که بر چوب دسته آن به چشم می‌خورد. گفت: می‌توانی با ساندرا حرف بزنی؟ بوبو گفت: ساندرا کار دارد. تازه دلم نمی‌خواهد با ساندرا حرف بزنم. می‌خواهم با تو حرف بزنم. دلم می‌خواهد بیایم توی قایق تو باهات حرف بزنم. از همانجا می توانی حرف بزنی. چی؟ از همانجا می توانی حرف بزنی؟ نه، نمی توانم. فاصلش خیلی زیاد است. باید بیایم نزدیک. لایونل اهرام سکان را برگرداند و گفت: کسی حق ندارد پایش را اینجا بگذارد. چی؟ کسی حق ندارد پایش را اینجا بگذارد. بابا گفت: باشد، اما از همانجا می شود بگویی چرا فرار می کنی؟ آن هم بعد از قولی که به من دادی؟ یک عینک غواصی روی عرشه نزدیک صندلی عقب قایق افتاده بود. لایونل به جای جواب بند چرمی آن را با شست و انگشت دوم پایش گرفت و با حرکتی سریع و کوتاه به آب انداخت. عینک بیدرنگ در آب فرو رفت. بابا گفت: عالی بود، حساب شده بود، عینک عمووب بود، اگر اینجا بود هضم می کرد. و پک محکمی به سیگار زد. یک وقت مال عمو سیمرت بوده. مال هر کی می خواهد باشد. بابا گفت: معلوم است، معلوم است، برایت مهم نیست. سیگار میان انگشت‌هایش کاملا خم شده بود و دیگر چیزی نمانده بود که آتش به شیارهای بند انگشتش برسد. به ناگاه گرمی را حس کرد. سیگار را رها کرد تا بر سطح دریاچه بیفتد. سپس از یکی از جیب‌های شلوارش چیزی بیرون آورد. بسته‌ای بود به اندازه یک دسته ورق بازی که توی کاغذ سفیدی پیچیده شده بود و نوار سبز رنگی دورش بود. گفت: این یک جا کلیدی است. و حس کرد که نگاه لایونل به او دوخته شده است. درست مثل جا کلیدی باباست، اما کلیدهایش از مال بابا بیشتر است. 10 کلید دارد. لایونل اهرام سکان را رها کرد. از روی صندلی که نشسته بود کمی جلوتر آمد. دستش را دراز کرد و گفت: بیاندازش، خواهش میکنم. آفتاب من، بگذار 1 سر جاهای ما نشسته باشیم. میخواهم 1 فکر کنم. این زنجیر را باید بیاندازم توی آب. لایونل با دهان باز به او خیره شده بود. دهانش را بست و گفت: مال من است. و مثل اینکه پی برده باشد که حرف بی جایی زده است، صدایش از اوج افتاد. بابا که سرش را زیر انداخته بود به او نگاه کرد. شانه بالا انداخت و گفت: مال هر کی می‌خواهد باشد. لایونل که مادرش را نگاه می‌کرد، به آرامی دوباره روی صندلی‌اش نشست و دستش را به پشت دراز کرد تا اهرام سکان را بگیرد. همانطور که مادرش انتظار داشت، برق آگاهی توی چشم‌هایش می‌درخشید. بوبو بسته را به طرفش پرتاب کرد و گفت: بگیر. بسته از پهلو روی زانوهایش افتاد. پسر بسته روی زانوهایش را نگاه کرد، آن را برداشت و نگاهش کرد و از پهلو توی دریاچه انداخت و بیدرنگ سرش را بالا کرد و چشم به بوبو دوخت. در چشمهایش مقاومتی خوانده نمی‌شد، بلکه از اشک پر شده بود. لحظه ای بعد دهانش جمع شد، از شکل افتاد و بلند زیر گریه زد. بوبو با احتیاط مثل کسی که پایش خواب رفته باشد ایستاد و خودش را به درون قایق لغزاند. لحظه بعد روی صندلی عقب نشسته بود. سکاندار قایق را روی دامنش نشانده بود و تکانش می‌داد. پشت گردنش را می‌بوسید و اطلاعاتی به او می‌داد. ملوان‌ها گریه نمی‌کنند بچه. ملوان‌ها هیچ وقت گریه نمی‌کنند، فقط وقتی که کشتیشان غرق بشود یا وقتی که بشکند و روی تخت پاره‌هایش دراز کشیده باشند و چیزی نداشته باشند بخورند. مگر ساندرا به خانم اسنل گفت بابا بادکنک گنده بی‌مصرف است. بابا آشکارا لرزید، اما پسرک را از روی دامنش بلند کرد و جلوی خود روی کف قایق نشاند و موهایش را از روی پیشانیش پس زد و گفت که این حرف را زد هان؟ لایونل با اشاره سر تأیید کرد و گریه کنان پیش رفت و میان پاهای مادرش ایستاد. بوبو که او را میان دست‌ها و پاهایش گرفته بود گفت این که حرف خیلی بدی نیست. من فکر می کردم اتفاق خیلی بدی افتاده. و لاله ی گوش پسرک را به آرامی گاز گرفت. کوچولوی من، می دانی بادبادک چیست؟ لایونل یا دلش نمی خواست یا نمی توانست به آن زودی بلند حرف بزند. درنگ کرد تا حق گریش فرو نشست. سپس جواب مادرش را داد. مثل کسی که جلوی دهانش را گرفته باشند، اما به روشنی در گرمای گردن مادرش به نجوا گفت یکی از آن چیزهایی که توی هوا بالا می رود که آدم نخش را می گیرد. بوبو که می خواست پسرش را بهتر ببیند او را کمی عقب برد. سپس دستش را از پشت توی شلوارش فرو کرد و از جا پراندش. اما بیدرنگ دستش را بیرون کشید و پیراهنش را توی شلوار مرتب کرد. گفت: میخواهی بهت بگویم الان چه کار میکنیم؟ با ماشین میدویم شهر و خیارشور میخریم، نان میخریم، توی ماشین خیارشورها را میخوریم، بعد میرویم ایستگاه قطار، بابا را سوار میکنیم، میآوریمش خانه، بهش میگوییم ما را با قایق ببرد بگرداند، بعد تو کمکش میکنی تا بادبانها را پایین بیاورد، باشد؟ لایونل گفت: باشد. آنها قدم زنان به خانه برنگشتند، با هم مسابقه دو گذاشتند، لایونل برنده شد.